یک جای جایگزین چهره هاست، یعنی خودش کفایت میکنه که شما ترغیب بشی بری کار رو ببینید.
دقیقاً
این همکاری هم اگر که بشه خب خیلی تاثیر بهتری میذاره حتما.
دقیقاً لازمه که واقعا به این قضیه حالا بیشتر بررسی بشه و پرداخته بشه و شاید خود ما لازمه که تو یک برنامه مفصل در این رابطه صحبت بکنیم. الان هم یکی از کارگردانهای خوب کشورمون پشت خط ارتباطی تلفنی ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت آقای مجتبی رستمی فر، کارگردان تئاتر.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارای محترمتون، شنوندگان محترم. ممنون وقت در اختیار من گذاشتید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی ممنون از شما. در رابطه با مرثیه‌ای بر قتل جولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ صحبت میکنید که حالا یه معرفی ازش شده باشه.
عرضم به حضورتون، مرثیه بر قتل جولیوس سزار اقتباسی از منطقه تر عطار حکایت سیمرغ و نمایشنامه جولیوس سزار اثر ویلیام شکسپیر.
بله.
این اقتباس توسط رضا گشتاس صورت گرفت و عرضم به حضورتون که این نمایش در جشنواره تئاتر فجر 40 سال گذشته نمایش برگزیده جشنواره تئاتر فجر شد. با کلی فراز و نشیب و کلی اتفاقات خاص ما بالاخره تونستیم این نمایش رو توی سالن ایران شهر اجرا ببریم. این نمایش تولید بچه های خوزستانه، همه 40-50 نفر عوامل و بازیگرای این نمایش همه ساکن اهواز و خوزستان هستن.
نمایش تاکسی درمی چی؟ به اونم توضیح بفرمایید.
تاکسی درمی خوشبختانه ما الان اون نمایش هم بازم بچهای اهوازن، در مورد جنگ تحمیلی که صورت گرفته و با نگاه خاصی که به این موضوع در مورد اقلیم خوزستان این نمایش رو تولید کردیم.
من یک سوال میپرسم، با اینکه خودم جوابش رو میدونم اما می‌خواستم سوال از شما بپرسم. آیا از سلبریتی‌ها در نمایشتون استفاده کردین؟
خیر، من اصلا نه نمایش تاکسی درمی. حالا جالبه، ما اصلا سلبریتی توی کار نداریم و بچه‌ها همه بچه‌های بومی خوزستان هستن. چه نمایش مرثیه و چه نمایش تاکسی درمی، به نظر من هیچ گونه تاثیر خاصی نمیتونه داشته باشه. این موضوع میتونه حتی برای شروع میتونه تاثیر داشته باشه، ولی در پایان خود نمایشه که حرف میزنه و تبلیغات اصلی کارو انجام میده، چون مهمترین تبلیغات دهان به دهان مخاطب. شما بهترین سلبریتی هم توی اجراتون داشته باشید، ولی تماشاگری که میاد نمایش رو ببینه خوشش نیاد، میره به 100 نفر دیگه میگه این نمایش خوبی نیست. و بالعکس شما هیچ کس هم نداشته باشید، 10 تا تماشاگر در رابطه داشته باشید، این 10 نفر میتونن 100 نفر دیگه و فردا واسه اجرای شما به سالن نمایش بکشن.
حتما همینطوره.
یعنی تبلیغات دهان به دهان خیلی تاثیر میذاره. ولی خدمت عرض می‌کنم، برای معرفی آثار و اثر هزینه تبلیغات نمایش خیلی بالاست. به نظر من متولیان فرهنگی میتونن برای معرفی ابتدایی آثاری که به هر حال یک نگاه خلاقانه توشون هست، از سلبریتی استفاده نمیکنن و هزینه شخصی دارن کار میکنن، جوانایی که هستن دارن کار میکنن و مخصوصا مثلا شرایط ما که از خوزستان اومدیم اینجا، میتونن یه سری همکاری ها داشته باشن که یه خورده مسیر رو برای ما هموار بکنن، چون مدت هست که ما با شعار حمایت از تئاتر استان ها مواجه هستیم.
بله.
ولی متاسفانه در حد یک شعار باقی مونده.
انشالله که جامعه عمل بپوشونه این شعار.
انشالله، امیدواریم.
زنده باشید، خیلی خوشحال شدم از شنیدن صداتون.
بازم تشکر میکنم از شما و همکارای محترمتون بابت این وقتی که در اختیار ما بودید.
زنده باشید، شاد و پیروز باشید. این دقیقاً خانم سیف مهر تاییدی بود بر همه صحبتایی که شد. دقیقا. میبینیم که هیچ سلبریتی وجود نداره، همه هم از حالا استان خوزستان اومدن و میبینید که
شهرستان اومدن اینجا هم
دقیقاً.
دوست و آشنا به هر حال به بله بله
استقبال خیلی خوب اتفاق افتاد و بس که به دور سوم تا الان رسیدیم و دنبال اجرای دور چهارمش هم هستن
که به دلیل وضعیت تایمشون فعلا دارن.
دقیقاً. آیه قاضی، شما هم گویا در همین رابطه مثلا صحبتی می‌خواستیم بکنیم.
حالا درسته آیه فرانی، من یه موضوعی می‌خواستم عنوان کنم، موضوعی بل. که اتفاق یک نقل قول و یک اتفاقی که من شاهدش بودم. موضوع اساساً اینه که حالا نظر شخصی من اینه که این شکافی که بخوایم ما بیایم سلبریتی رو جدا بکنیم و از این جور داستانا، چون خانم سیف هم فرمودن خیلی از اشخاصی که وارد حالا سینما شدن خب از لایه‌های همین تئاتر شکل گرفتن و تونستن خودشونو بکشن بالا و اتفاقات بهتری براشون بیفته. موضوع اینه که من بعضن با بعضیا که صحبت میکنم خودشونو حتی سلبریتی نمیدونن، ولی این لقبیه که بهشون داده میشه و این یک موضوع. و موضوع بعدی کاری که من خودم شاهدش بودم برای گرفتن حالا مجوز نمایش و حالا از اون شخصی که اون نویسنده کار هست، بعضن پیش اومده نویسنده کار گفته حتما یک سلبریتی باید توی کارتون باشه،
بله،
و حتما شما نباید کار اولی باشید. میدونید این اتفاق ها بوده که من دیدم. من به نظرم یک مقدار این ذهنیت هم باید بشوریم ببریم که بذاریم بچه ها کار بکنن، بتونن کار بکنن، و حالا نخواهیم بگیم فقط سلبریتی باید تو کار باشه و یه کسی که حتما کار کرده باشه.
حمایت سالن ها و مدیریت مجموعه های نمایش دولتی خیلی میتونه کمک کنه توی روندی که شما فرمودین.
دقیقاً.
حالا من فکر میکنم خودم بیشتر این حجمه ای که به این قضیه وارد شده بیشتر با همون بحث این که صرفا نگاه تجاری بخوام بهمون داشته باشن، یعنی یک سلبریتی رو بیارن فقط برای فروش، یعنی قید محتوا رو زدن و قید همه مسائل فرهنگی و هنری کار رو زدن و حالا دارن میپردازن که خب چیکار کنیم که کارمون رو بتونیم بفروشیم بریم یک سلبریتی بیاریم. وگرنه اگر کار قوی باشد، یک سلبریتی هم بتواند به این کار کمک بکند و اصلا مناسب اون کار باشد، هیچ کسی فکر نمی‌کنه با این قضیه مشکل داشته باشه.
بعد از ایام کرونا اتفاق بیشتر افتاد به خاطر دو سال وقفه‌ای که پیش اومده بود، شاید جبران یک سری خسارت‌ها، یک سری پیامدهایی که داشته بیشتر به این سمت رجوع کردن که طبق فرمایش خودتونم با سلبریتی شروع شد ولی کار نیمه تموم موند، اجرا استقبال نداشت متاسفانه.
حالا ما صحبتی هم که چند هفته پیش با آقای جعفری داشتیم، مدیریت البته مدیریت که نه ولی جزء عوامل جزء هیئت مدیره سالن شهرزاد صحبت می‌کردیم، یک پیشنهادی رو من بهشون دادم، حالا گویا مثل اینکه خودشون از قبل به این پرداخته بودن، اینکه بیان به نمایش‌هایی که حالا سلبریتی دارند و مثلا شرایط بهتری رو برای فروش دارن، زمانهای جلوتری رو مثلا ساعت 4 ساعت 5 بهشون، بهترین زمانهاشون رو اگه بتون اختصاص بدن به گروه‌های جدید و گروه‌های نوپا، گروه‌های دانشجویی، که اونها هم بتونن فروش بهتری رو داشته باشن. چرا که وقتی یک گروهی سلبریتی رو داره، شرایط خوب فروش داره، یا مثلا یک کاری هستش که مخاطب رو به هر شکلی با خودش همراه میکنه،
مخاطب رو با خودش همراه،
دقیقاً اون رو اگر ساعت 5 بعد از ظهر هم بذارن که شاید زمان خیلی خوبی برای اجرای نمایش نیست بذارن، ولی باز اون فروش خودش رو داره.
داره.
اما اگر بیان یک نمایشی که احساس میکنه حالا با اون شرایط رو نداره، افراد نوپا هستن، کمتر شناخته شده هستن، ساعت 8 شب بذارن که مثلا ساعت طلایی اجرای نمایش هستش از نظر مخاطب، شاید اینها بتونه کمک بکنه به این چرخه اقتصادی توی تئاتر. که البته ایشون هم گفتن این کار رو کردن، مثلا نمایش آقای افشاریان تو دوره سوم و چهارمش که خب فروش خیلی خوبی هم داشت و مخاطب رو با خودش همراه میکرد، مثل اینکه گذاشتن ساعت 4 بعد از ظهر،
بله،
که خب این اتفاق خوبی، اگر همه سالن‌ها بتونن این کار رو انجام بدن میکنم اتفاق بهتری بیفته.
دقیقاً.
خب نوبتی هم باشه، نوبت معرفی کتاب هستش، قسمتی که خیلی مخاطبان ویژه‌ای رو داره، هر هفته یک کتاب خیلی خوبی رو هنرمند نابینای کشورمون جناب آقای ابوالفضل قاسمی معرفی میکنن و این هفته هم مثل هر هفته این برنامه رو داریم. جناب آقای ابوالفضل قاسمی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام به عزیزان زحمتکشمون در پرده آخر و شنوندگان فهیم در آدینه ای دیگر.
خیلی ممنون از شما.
این هفته مهمونتون هستم با کتابی که عنوانش هست تنفس در هوای تئاتر. این اثر که توسط آقایان علی اکبر علیزاد و رضا سرور خلق شده در انتشارات بیگل به چاپ رسیده و تقدیم شما خوانندگان ارجمند میشه. کتاب شامل 20 تا مقاله هست از بهترین نویسنده ها و برجسته‌ترین مقاله نویسان و کارگردانان و نظریه پردازان عرصه نمایش و تئاتر. آقایان علی اکبر علیزاد و رضا سرور با آوردن در واقع کتاب تنفس در هوای تئاتر تلاش کردن تا ارزش و جایگاه تئاتر رو یادآور شده و توجه خواننده ها رو به اهمیت کاربردی تئاتر در جامعه جلب کنند. میثم جان اجازه میخوام که جمله آخرم در غیاب دکتر پیوند تقدیمتون بکنم.
بله حتما.
ایمان یعنی برداشتن قدم اول، حتی اگر کل مسیر رو ندیم. سخنی بوده مارتین لوتر کینگ که تقدیم شما شد و در انتها باز هم یادآوری بکنیم در پناه کسی باشید که همیشه حواسش به ما هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای قاسمی، تشکر از شما هم بابت معرفی کتاب هم بابت جمله‌ای که هر جمعه ما رو مهمان میکنید. انشالله که بتونیم هفته‌های آینده هم در خدمت شما باشیم.
برقرار باشی، مشتاق دیدارتون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. بسیار عالی. شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه خودتون یعنی پرده آخر رسیدیم. من میثم فراهانی، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، به اتفاق همکارانم سرکار خانم سیف، خبرنگار و کارشناس هنرهای نمایشی، و جناب آقای قاضی، هنرمند و کارشناس هنرهای نمایشی، این هفته در خدمت شما بودیم و امیدواریم که لحظات خوبی رو برای شما رقم زده باشیم. تا هفته آینده شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. 11:41 دقیقه هست. شما شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. دوستان، اولویت‌های سیاست خارجی در دولت 13 توان بخشی به دیپلماسی، و در راستای اجرای این اولویت از همون ابتدا تصمیم گرفته شد که روابط با جهان تنها به غرب و اروپا محدود نشه و امور اجرایی هم معطل مذاکرات هسته‌ای و 4+1 نشه. در راستای این سیاست، عضویت در سازمان‌هایی چون شانگهای و توجه ویژه به همسایگان به صورت جدی در دستور کار دیپلمات‌های ایرانی قرار گرفته. پویایی این سیاست روند پذیرش ایران در شانگهای رو کلید زده و این نگاه جدید به جهان از سوی کشورهای منطقه و آسیا هم مورد استقبال قرار گرفته. نشست 22 شانگهای امروز و فردا در حال برگزاریه و ایران به عنوان عضو ناظر این نشسته که در حال تبدیل شدن به عضو رسمی است. با این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل بین الملل و مدیر منطقه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. آقای دکتر آبشناس سلام، روزتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای اصبری و بر شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من اطهری هستم در خدمت شما از رادیو گفتگو، و این سوال رو از خدمت شما دارم که یکی از دستور کارهای نشست سازمان شانگهای مسئله مهم افغانستانه. آقای دکتر، ما مرز زیادی با افغانستان داریم. به اعتقاد شما ایران چطور میتونه کمک به روند توسعه و همچنین بهبود شرایط در کشور افغانستان داشته باشه؟
ببینین، الان تقریبا 4 یا 5 دهه هست که آمریکایی ها دارن تلاش میکنن افغانستان رو به مرکز ثقل توطئه ها در منطقه تبدیل بکنن و کاری کنن که ناامنی و بی‌ثباتی در کل منطقه از طریق افغانستان پخش بشه. به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که افغانستان داره، خب، و شرایط داخلی این کشور، خب این شرایط در برهه‌های مختلف فراهم شده بود و امروزه هم تقریبا 1 سال پیش که آمریکایی ها عقب نشینی کردن، میبینیم اونها نقشه های پشت پرده زیادی رو برای به هم زدن امنیت منطقه، مخصوصا ایران، روسیه، چین و هند، یعنی علل اخص این 4 تا کشور مورد تمرکز آمریکایی ها هستن برای به هم زدن ثبات و امنیتشون از طریق افغانستان. و خب اینکه آمریکایی‌ها پشت پرده رفتن با طالبان مذاکره کردن و توافقاتی داشتن در حد اینکه افغانستان رو دو دستی تحویل طالبان بدن. و خب قبل از اون هم ما میدونیم که بسیاری از تروریست‌های موجود در سوریه و عراق مخصوصا داعش رو اینها از اونجا منتقل کردن به افغانستان، اون زمان که نیروهای الحشد الشعبی به فرماندهی سردار شهید سلیمانی در حال طرد تروریست ها از عراق و سوریه بودند و جنگ های خونینی در اونجا شکل داشت می گره، آمریکایی ها فقط تنها کاری که داشتن انجام دادن این بود که داعشی ها رو از اون طرف بردارن و ببرن جاهای مختلف، که حالا برخیشون رو بردن الان در شمال سوریه به عنوان حالا به بهانه این که ما اینها رو زندانی کردیم اونجا قرار دادن تا برای زمان مناسب بتونن از اونها استفاده کنن، و برخی دیگر رو هم بردن افغانستان. و خب اینها الان یکی از مسائلی که برای همه کشورهای منطقه بسیار پر اهمیت هست که با این جریان و این توطئه های آمریکا چه کار باید انجام بدن.
بله آقای دکتر، حالا بعد از این سوالی که حالا پیرامون مسئله افغانستان بود، این سوال مطرح میشه که معمولا میزبان نشست بعدی سازمان شانگهای چطور مشخص میشه و آیا جمهوری اسلامی ایران میتونه میزبانی نشست رو در آینده به عهده بگیره؟
ببینید، ایران بعد از این جلسه که برگزار میشه رسما عضو شانگهای، گروه شانگهای میشه، چون جناب آقای امیر عبداللهیان مدارک پذیرش عضویت ایران در پذیرش توسط ایران پذیرش عضویت در این گروه رو امروز تحویل داده و دیگه رسما پروسه عضویت ایران در این گروه انجام شده. و خب بله، وقتی که ایران عضو این گروه میشه دیگه میتونه در نوبت پذیرایی از بقیه اعضا هم قرار بگیره. حالا معمولا یکی دو نوبت جلوتر اینها تعیین میکنن چه کشورهایی مثلا پذیرای اجلاس های بعدی هستن، و خب ایران میتونه تقاضا کنه که نوبت بعدی مربوط به ایران باشد.
بله، برخی از اعضای سازمان شانگهای آقای دکتر اعضای اصلی سازمان اکو هم هستن که ایران از پیشگامان این سازمانه. چقدر این موضوع میتونه موجب تسهیل روابط تجاری در هر دو سازمان بشه؟
ببینین، متاسفانه سازمان اکو رو باز هم آمریکایی ها تلاش کردن که تبدیل کنن به یک سازمان خونسا. کلن این تیپ مجامع رو آمریکایی ها خیلی تلاش میکنن که اجازه تحرک بهشون ندن، حتی در حد اتحادیه اروپا که بعضی تصور میکنن خب اتحادیه اروپا همسو با آمریکا هست، اما ما میبینیم که آمریکایی ها تلاش میکنن اون اتحادیه رو هم فلج بکنن، چون دیدگاه آمریکایی ها بر اساس منافع اقتصادیشون اینه که این اتحادیه ها رقیب اقتصادی هست، و چه اتحادیه اروپا، چه گروه آسیان، چه اکو، چه بقیه رو اینها تلاش میکنن که جلوی فعالیتشون رو بگیرن یا سنگ اندازی کنن. خب به هر حال میتونم بگم تا یه حداقل یک دهه اخیر تلاش های زیادی میون اعضای اکو انجام شد تا این گروه دوباره فعال بشه، و خب تحرک های خیلی خوبی، حرکت های خیلی خوبی رو اینها انجام دادن. طبیعتاً وقتی که کشورها عضو مجامع بین المللی میشن، یعنی مجموعه های بین المللی میشن، مثل اکو، مثل شانگهای، مثل گروه بریکس، این یک سری مزیت ها و امتیاز ها برای همه اعضا به وجود میاره، مخصوصا در زمینه تجاری. و ما باید اینجا به این نکته توجه داشته باشیم که البته این رو هم من اضافه بکنم، ایران خیلی فعالیت کرد تا گروه اکو دوباره جون بگیره و فعال بشه تا این چند سال اخیر. و خب ببینیم، ما از نظر تجاری، ما به عنوان ایران از نظر تجاری روابط تجاریمون با غرب، با کشورهای غربی، فقط به عنوان صادرکننده مواد خام و واردکننده کالا و خدمات اونها هست. یعنی اونها پذیرای کالا و خدمات ما نیستن و تنها فقط مواد خام ما رو مثل نفت و گاز و حتی در حد پسته و زعفران هم که مطرح میشه اونها فقط مواد یعنی مثلا زعفران رو با اون ارزش افزوده بین‌المللیش از ما نمیخرن، زعفران رو به صورت تناژ بالا میخرن و بعد میبرن بسته‌بندی میکنن و به نام خودشون اون رو صادر میکنن. یعنی حتی در این زمینه هم اونها تقلب میکنن با بسته‌بندی مثلا اسپانیا یا اینها، در حالی که اصلا اونها تولید زعفران ندارن، ولی به هر حال اونها سوء استفاده میکنن از این روابط با ایران. در حالی که ما وقتی که بیایم به کشورهای دیگر نگاه بکنیم، کشورهای منطقه‌ای و کشورهای شرقی، کشورهای آفریقایی، کشورهای آمریکای لاتین، اونها وارد کننده یک کالا از ما هستند و کالای ما اونجا کالاییه که خب خریدار داره. طبیعتا ما برای اونها میتونیم یک صادرکننده بالقوه خوب باشیم، اونها هم برای ما میتونن یک بازار خیلی خوبی برای تجارت باشن. طی این چند سالی که تحریم ها بر علیه ایران شدت گرفته از طرف ایالات متحده، ما مشاهده میکنیم که به دلیل پتانسیل بالقوه‌ای که ایران داره، حالا بحث جایگاه ژئوپلیتیکش به جای خود، به دلیل پتانسیل توانمندی های بالقوه‌ای که ایران داره، ایران توانسته اون ما به تفاوت هزینه هایی که آمریکا در زمینه تحریم صادرات نفت ایران بر ایران تحمیل کرده رو با صادرات کالای دیگر به کشورهای منطقه و غیر غربی، حالا اگر بخوایم بگیم، جبران کنه. الان ما تقریبا در منطقه کشوری نیست که به نوعی چندین کالای ایران رو خریداره نکنه. حتی اگر به روسیه مثلا نگاه بکنیم که یک ابرقدرت جهانی به حساب میاد، روسیه همین الان به بسیاری از کالاهای کشاورزی، محصولات کشاورزی، دامی و شیر و لبنیات و غیره ایران نیاز داره. شاید اونا به نفت ما نیاز نداشته باشن، ولی به این محصولات نیاز دارن و ما این پتانسیل رو داریم که تولیدمون رو افزایش بدیم و به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در این زمینه تبدیل بشیم. حالا بحث مدیریتی و مدیریت توانمندی های تولیدی اون بحث جدا هست، اما اگر ما بخوایم یعنی بریم به این سمت، ما میتونیم تأمین کننده کالای زیادی برای بسیاری از کشورها باشیم و خب طبیعتا وقتی که ما عضو این مجموعه ها میشیم، اینها یک سری تسهیلاتی رو برای تجارت با ایران فراهم میکنن که شاید اگر ما عضو این گروه نباشیم، این گروه ها نباشیم، این تسهیلات رو نداشته باشیم. حالا یک سری امتیازهای گمرکی، یک سری امتیازهای تعاملات تجاری، حتی در زمینه سیاسی هم خب ما مورد حمایت مجموعه قرار میگیریم. کما اینکه همین دیروز هم شما اگر ملاحظه بکنین در شورای حکام در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، علارغم تلاش همه کشورهای اروپایی و آمریکا برای ایجاد یک اجماع، ولی کشورهایی که به نوعی در این مجموعه ها با ما همراه بودن، اینها رأی ندادن به نفع خاصه آمریکا و کشورهای اروپایی و الان هم اگر آمریکا و کشورهای اروپایی نمیتونن پرونده ایران رو ببرن به شورای امنیت، دلیلش اینه که روسیه و چین سخت و سخت بایستدن اگر بیاد شورای امنیت ما به تو میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر.
قربان شما، خیلی خوشحال
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل و همچنین مدیر منطقه‌ای خبرگزاری اسپوتینگ روسیه در ایران. در ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو، میان برنامه‌ای رو براتون آماده پخش کردیم با عنوان منزل به منزل تا اربعین دیدار.
برمیخیزی و عزم دیدار می‌کنی. دیداری از جنس زیارت.
یا سید الحسین،
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان، و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار. زیارت حسین علیه السلام برکتی جاری شده از دعای قنوت فاطمه سلام الله علیها است. چه مادرانه عزاداری های ما را می خرد و چه سوزناک زیر لب می گوید پسرم مهدی بیا.
شب جمعه بیای کربلا زفر زند صیحه کنار ما تل مولا به سر خاک عزاری زد شعاشورا که یا رب نور عینم کاشته شد.
از همه شوق برانگیزاننده تر این حدیثه، فرمود نمی روید به زیارت حسین، مادر ما زهرا در کربلا منتظر زوار حسین است.
ناله می زند مادر بر آن پی کره بیسا، ناله و یا حد الله یا بر آن پی
بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد و در حوالی روزه قدرگاه مادری بارها زمین افتاد و بوی سیب که آمد تو نیز می آیی پسر فاطمه.
نجری امک البضعه نجری.
خب بهترین شبهای هفته شب جمعه است، همونطوری که در روایات متعدد اومده که ملکی در نیمه شب جمعه در بین زمین و آسمان از طرف خدا ندا میده که آیا کسی هست که از من چیزی بخواد؟ از طرف خدا میگه آیا کسی هست که حاجتی داشته باشه و من حاجتش رو برآورده کنم؟ بنابراین شب جمعه بهترین شب و فرصت برای استجابت دعا. از طرف دیگه شب جمعه شب زیارتی آقا امام حسین سلام الله علیه. در شب جمعه تمام انبیا و اولیا و اوصیا میان در کربلا به زیارت آقا امام حسین سلام الله علیه، و اگر کسی این توفیق رو پیدا بکنه که شب جمعه در کربلا حاضر بشه و به زیارت اون عزیز نائل بشه، مسلم توفیق بسیار عظیمی گیرش اومده. خب این فرصت، فرصت بسیار عالی. حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات اومده که در حق زائرین امام حسین سلام الله علیه دعا میکنه. حالا اگر در بین زائرین عده‌ای باشن مشرف بشن به کربلا به این نیت که زیارت امام حسین میان که ببینن امام حسین سلام الله علیه وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت همشون حاجتشون چیه، اونها چی میخوان، بگه خدایا من میام این راه رو به زیارت امام حسین، حالا که شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه و از طرف دیگه شب استجابت دعاست، اون هم در زیر قبه امام حسین که دعا مستجابه، من میام نه برای حاجت خودم، نه برای مسائل شخصی و دنیای خودم، برای حاجت دل مولا صاحب زمان، حاجت دل اهل بیت که همونی که انتقام خون مقدس مولا ابو عبدالله به دست آقای امام زمان گرفته بشه. خب اگر کسی با این نیت بره و مشرف بشه و اینجوری بخواد، قطعاً با زائرین دیگه متمایز خواهد بود، متفاوت خواهد بود و نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به او نسبت به دیگر زائران متفاوت خواهد بود.
اللهم يا رب الحسين